لنسش برای شما ضرورت داره. شما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى نهاية يوم الدين. الإشراق الهادي عشر في تعريف الأمور العامة المبحوث عنها في إحدى الفلسفتين الإلهيتين والإشارة إلى اضطراب كلام المتأخرين في تعريفها. قد مر أن البحث في الفلسفة الأولى والحكمة الوسطى من عوارض الوجود بما هو وجود، فزرب منها زبات مجرد عن المواد بالكلية، والحكمة الباحثة عنها يسمى بأسولوجيا في لغة اليونان أي العلم الربوبي، وزرب منها معان و مفهومات كلية لا يعبا عن شمولها للتبايع المادية لا بماهی مادی بل حیث و هی موجودات مطلقا. فالاهرا ان یعرف الامور العامه بانها صفات للموجود بما هو موجود من غیر ان یحتاج الوجود فی عروضها الى ان یسیر طبیعیا او ریاضیا. مرحوم صدر متعلین در این اشراق یازدهم همون گونه که در اسفار نیز این مطلب را به صورت مبسوط بیان فرمودن، می‌فرمایند اشاره دارند به این که در تعریف امور عامه کلمات حکما مختلف است، هر کسی جوری تعبیر کرده است و عمدتاً تعاریفی که کرده اند یا جامعه اغیار مانع اغیار نیست و یا جامعه افراد نیست. به خاطر این جهت ایشان می‌فرمایند ما از اون تعاریف اونها اعراض میکنیم و به نحوه دیگری تعریف کردن، به طوری که همه اموری که به عنوان امور عامه در فلسفه اولا که مراد از فلسفه اولا در حقیقت چون فلسفه را به سه قسم تقسیم میکنند، خود کلمه فلسفه کلمه یونانی است به معنای محب الحکمه. دقت کردین فلسفه اولا یعنی اون چرا که در ابتداء امر و اولی ثبوت هست برای انسان در ذهن، اینها را به عنوان فلسفه اموری که در این وضع قرار دارن، حالا بعد قطع نظر از این که حالا این امور عامه چی هستن با قطع نظر رو درج میکنیم، تعبیر میکنیم فلسفه اولا. فلسفه وسطا ریاضیات هست، فلسفه سفلا طبیعیات هست. فلسفه اولا یا حکمت قصوا همون امور عامه‌ای که در حکمت بحث می شود، فلسفه وسطا ریاضی و فلسفه سفلا می شود طبیعیات. مراد از احدى الفلسفتین هم همون فلسفه نظری است در حقیقت، در مقابل فلسفه حکمت عملی در حقیقت. خب در حکمت نظری که بحث می شود از امور عامه، امور عامه چیست؟ در حکمت و فلسفه اولا بعضی از مباحث است که مربوط هست به وجود به لحاظ تجرد او از ماده، یعنی وجودی که مجرد از ماده است او مورد بحث است و احوال و کیفیات و صفات او مورد بررسی قرار می گیرد. و واضح است که این در الهیات من الاخص باید بحث بشود. مباحثی از الهیات من الاخص یعنی از مجردات هست که در امور عامه بحث می شود. البته اون اموری که در اون چه که در امور عامه بحث می شود، حیثیت بحث به گونه ایست که مربوط می شود به امور عامه، چون در امور عامه بحث از عوارض وجود به ما و وجودان هست بدون ایه تخصصین، لذا تخصص به خصوصیت وجوب یا تخصص به خصوصیت امکان خارج از مباحث مبحوثه در فلسفه اولا و امور عامه در حکمت در حقیقت. چرا؟ چون اونا از عوارض وجود به ما و وجودون نیست، یا تخصص وجوبی آمده است در میان یا تخصص به هر حال امکانی. لذا می‌فرماید باید امور عامه چیزی باشد که از عوارض وجود به ما و وجودون، لذا مشترکاتی است بین واجب و ممکن که اینها در حقیقت از عوارض وجود به ما وجود داره است، واقع از نظر از تخصص وجوبی یا امکانی. حالا تعاریفی که برای امور عام ذکر کردند و مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه به چند تا از اون تعاریف اشاره می‌فرمایند و اشکالات واردی بر اونها را هم ذکر می‌کنند. بحث در فلسفه اولا و حکمت قصوا در حقیقت از عوارض وجود به ما وجودون هست. خب واضح است که بعضی از این مباحث وجود ضرب منها، یعنی ضربی از این عوارض، ذوات مجرده عن المواد بالکلیه، بعضی ها ذواتی هستند که مجرد از موادن بالکلیه، مثل واجب تبارک و تعالی یا عقول، که اینها هیچ گونه ربطی با ماده ندارن. ولی حکمت الباحث عنها و حکمتی که بحث میکند از این به ذوات مجرده از ماده بالکلیه نامیده میشود در به اصولیجی ها در لغت یونان و علم ربوبی در اصطلاح ما در لسان عرب، یعنی و ضربون منها معانه. قسم دوم از اون چه که بحث می شود از او معانی و مفهوماتی است از قبیل وحدت، هویت، علیت، معلولیت، قدم، حدوث، وجوب، امکان. اینا بحثایی است که در امور عامه بحث می شود. خب اینها رو که ما بحث می کنیم اینا درش تخصص وجوبی یا امکانی نیست، بلکه حتی جوری است که شامل طبایع مادیه هم می شود. اینا مفاهیم مفهومات کلیه‌ای هستند که ابایی از شمول این مفهومات نسبت به طبایع مادیه ندارند، ولیکن طبایع مادیه عوارض اونها تارتن بحث هایی که در مواد می شود به لحاظ خصوصیت مادیت اونهاست. اینا خارج است از طور امور عامه و از دایره امور عامه، ولی بعض از مباحث در اونجا هست که مربوط به اصل وجود اونهاست با قطع نظر از خصوصیت مادیتشان. لذا در طبایع مادیه اگر عوارضی و مفهوماتی شامل اونها می شود، شمول این عوارض و مفهومات نسبت به طبایع مادیه به ماهی مادیه نیست، بلکه به ما ملحیثهی موجوداتون مطلقا با قطع نظر از مادیت و عدم مادیت. تعبیر فرمودن به حالا می فهمن، حالا با چی رو تعبیر کنیم امور عامه را؟ اگه می خواهیم بر این اساس که ما عوارض وجود به ما و وجودون را در حکمت قصوا به تعبیر ایشان بحث می کنیم، اینا رو چی رو تعریف کنیم؟ اگر بخوان تعریف بکنیم از امور عامه، ایشان فرمودن تعریف امور عامه به این نحو خوب است: بر این اساس که اون چی که مسائلی که در امور عامه مورد بررسی قرار میگیرد عبارت از مفهومات کلیه‌ای که به لحاظ وجود بر موجودات و معروضات عارض میشوند بدون هیچ گونه تخصصی، چون چنین است نتیجه این بیان این است که سزاوار است اینکه تعریف شود امور عامه به انها صفات للموجود. تعبیر به صفات فرمودن تا ذوات مجرده را خارج کنند، چون اونها به شرط لا هستن به نسبت الی الماده. پس تعبیر به صفات بین به انها صفاتون للموجود به ما و موجودون. برای توضیح بیشتر میگم من غیر ان یحتاج الوجود در معروضی در عروض این صفات و در معروضیت وجود برای این صفات، من غیر ان یحتاج وجود در عروض این صفات، این وجود مراد همون وجودی است که معروض قرار گرفته است برای این صفات، اون وجودی که معروض این صفات است احتیاج ندارد به الان یسیر طبیعی او ریاضی و بالجمله لا یحتاج این که امر متخصص الاستعداد بشود و بالجمله احتیاج ندارد اون وجود به این که امری باشد متخصص الاستعداد برای عروض شیعی از این صفات. پس قرارن چنین صفاتی می شوند امور عامه در به اصطلاح فلسفه اولا. و تأمل فی ذلک، حالا این اون چیزی است که در اینجا می شود گفت. حالا می فهمید این بیان ما را دقت بکنید، بعد با توجه به اون چرا که برای شما بیان شده است ملاحظه کنید تعاریفی که برای امور عامه ذکر کرده اند چقدر اشکال دارد. لذا فتأمل فی ذلک وقز العجب من قوم اضطرب کلامهم فی تفسیر الامر العام. اینجا قضاوت بکن که جای تعجب هست یا نیست، حکم بکن. تعجب در این جهت که چرا کلمات قوم در اینجا نسبت به تفسیر امر عام یا امور عامه به دچار به اصطلاح حیث و بیس شده اند. چی تعاریفی کردن؟ حالا چند بعضیش رو ذکر می کند. ففسروه تارتن، در یک جا آمدن تعریف کردن امور عامه رو به این که گفتند امر عام عبارت است از مالا یختص به قسم من اقسام موجود علو بهی الواجب و الجوهر و العرض. گفتند چیزی که اختصاصی به قسم خاصی از اقسام موجودات ندارد اون امر عام است. منظورشون هم از موجود واجب و جوهر و عرض است، یعنی واجب تبارک و تعالی در ممکنات هم خصوص جوهر و عرض. خب این تعریف ببینیم اشکالی دارد یا نه که همه رو شامل می شود. عاما به این معنا که شامل واجب و ممکن به طور مطلق می شود. فانتقض به دخول الکم المتصل و کزل کیف. خب نقض شده است که اون حکمی که شامل همه اقسام واجب و ممکن اعم از جوهر و عرض می شود. خب بعض از مباحثی که در امور عامه هست مباحث کم متصل هست، مباحث کیف است. خب کم متصل اینا مباحثی که اختصاص داره به خصوصیت وجود مادی، این چطور شامل واجب و ممکن همه می شود؟ واضح است که واجب رو که قطعا شامل نمی شود، در ممکنات هم شامل جواهر نمی شود. چطور مباحث مربوط به کم متصل یا کیف شامل همه اقسام وجود می شود؟ ولی بیان ما هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون بحث از کم و کیف در امور عامه از اون حیثیت ادویس تخصصی اینها به خصوصیت جسمانیت جسم که عارض جسم به ما هو سازو مقدارن یا متکیفان به کیفیت نیست، بلکه از کم به ما هو موجودون، از کیف به ما هو موجودون بحث میکنیم. لذا خود وجود ذهنی بنابر مسلک مشهور که قائلن به این که از کیفیات است بحث میشه در امور عامه، ولی نه به ما انه موجودون ذهنن و وجودون ذهنیون، بلکه به ما هو وجودون. دقت دارین؟ به ما هو وجودون. خب این یک معنایست که در همه اینها به عنوان وجود مشترکن و تمام مباحث در هر یک معروضی که ما در نظر بگیریم به جهت وجود با هم مشترک می شود. و کذا و تارتا این یک تعریف و اخرى تعریف کردن به ما یشمل الوجودات کلها و اکثرها. اینو مرحوم حاجی رضوان الله علیه هم بیان کردن. امور عامه رو گفتن عبارت است از این که اون چیزی نامیده میشد امر عام که یا همه مراتب وجود را شامل بشود، به عنوان صفت برای همه مراتب وجود است، یا برای اکثر اونها که اگر همه نبود اکثر اونها. این مسماست به امر عام یا امور عامه. این چه اشکالی دارد؟ میفهمن و تارتن بحث تعریف کردن امر عام را به چیزی که شامل همه وجودات بشود یا اینکه اکثر وجودات. خب اشکالش اینه که فیخرج منه الوجوب الذاتی. چرا؟ چون وجوب ذاتی شامل همه مراتب وجود نمیشود، فقط واجب تبارک و تعالی شامل، و واجب هم اکثر نیست به این اعتبار، بلکه اکثر عبارت است از ممکنات، چون وحدت واجب وحدت اطلاقی است، دوم اصلا ندارد که بحث کثرت بیاد. اونی که هست در اینجا کثرتی که هست در ممکنات است که کثرات عددیه هستن. و همچنین وحدت حقیقیه، وحدت حقیقیه شامل همه وجودات نمی شود. ما اگر وحدت حقیقیه ذاتیه بگیم حق تبارک و تعالی، وحدت حقیقیه و علیه بگیم فقط وجود منبسط است دیگه، فیض مقدس بقیه خارجند، دو تا از سلسله وجودات رو شامل می شود. یا علیت مطلقه، علیت مطلقه فقط برای حق تبارک و تعالی یا به جهت مظهریت برای وجود منبسط است، سایر اونها علیت مطلقه ندارن، بلکه علتن من حیث و معلولن من حیث آخر. به یک معنا علیت مطلقه منحصر است در حق تبارک و تعالی، چون اونی که علت محض هست فقط حق تبارک و تعالی هست. اطلاق را اگر اطلاق وجودی بگیریم شامل حق و وجود منبسط هر دو می شود که هر دو علیت مطلقه دارن، ولی ما ادای این دو علیت مطلقه ندارن، نسبت به برخی از موجودات است در مراتب متأخره قرار دارن. و امثال اینها از مباحثی که اختصاص دارد به واجب تبارک و تعالی، از اینکه یختص و بالواجب فرمودن معلوم می‌شود که علیت مطلقه ذاتی مراد هست یا وحدت حقیقیه ذاتی مراد است که فرمودن یختص و بالواجب. اگر مشترکم معنا به اون نحوه دوم معنا بکنیم با یختص و بالواجب و فیض مقدس فقط، ولی بقیه رو دیگه شامل نمی‌شود. پس این تعریف هم از این جهت جامع افراد نیست. و ثالثاً تعریف کردن، این تعریف سوم رو یک قدری شرح و بسطی بیشتری مرحوم صدر متعلیهین دادن و در ذیل او بیشتر بحث کردن. تعریف کردن که امر عام عبارت است از ما یشمل الموجودات اما علی الاطلاق او علی سبیل تقابل. امر عام عبارت است از این که یا خود اون امر و اون شی به تعبیر مرحوم صدر اون صفت یا خودش همه را شامل بشود، یا اگر خودش به معنای ایجابی شامل همه نمی شود خود او و مقابل او، حالا مقابل باز به معنا بشود، مقابل او مجموعاً همه را شامل بشود. یعنی اشیا از دو حال خارج نیستن، یا معروضن برای این طرف یا معروضن برای طرف مقابلش. این میشه امر عام. پس هر امری که علی سبیل الاطلاق خود او به نحوه ایجاب و جنبه وجودی ایجابی شامل همه بشود امر عام است، یا اگر به نحو ایجابی شامل همه ایجاب همه نمی شود ایجاب و سلب شامل همه موجودات بشود، که برخی از وجودات معروض اون شی باشند به لحاظ ایجاب و برخی به لحاظ سلب معروض او قرار بگیرند. او علی سبیل تقابل، بله ثالثاً تعریف کردن وجود را به موجود به امر عام را به موجوداتی که یا علی الاطلاق شامل همه مراتب وجود بشود، یا علی سبیل تقابل به ان یکون هو و ما یقابله شاملا لها، یعنی شامل همه موجودات بشود. و لشموله الاحوال المختصه زاد و غیدن آخر. اینجا احوال مختصه را مرحوم استاد ما رضوان‌الله به احوال مختصه به کم و کیف بیان فرمودن، ولی که به نظر حقیر میرسد که احوال مختصه به واجب یا ممکن باید باشد. دقت دارین؟ چون خصوصی کم و کیف مراد نیست، چون ما در امور عامه بعض از احوالی را بحث میکنیم که مختص به واجب تبارک و تعالی هست، دیگه در منظومه خوانده‌ای بعض از مباحث است که مختص به ممکن هست. مراد از احوال مختصه که در امور عامه بحث می شود یعنی احوال مختصه به واجب و احوال مختصه آقا به ممکن. به این معنا چون این چنین است زاد و غیدن آخر و هو ان یتعلق به کل من المتقابلین غرض علمی. خب احوال مختصه که است، ولی هر احوال مختصه به این اعتبار که در صورتی که دو طرف تقابل هر دو غرض علمی برش مترتب باشد، چون گاهی از اوقات است که شی به لحاظ جنبه سلبی اصلا غرض علمی بر او مترتب نخواهد شد. حالا در اشکال بر این جهت مرحوم صدر متعلیهین در ادامه این بیان به توضیح کامل خواهند داد که ما در بسیاری از موارد داریم که شی جنبه ایجابی او غرض علمی دارد، ولی جنبه سلبی او هیچ غرض علمی برش مترتب نمی شود. خب این تعریف سوم برای امر عام. عرض کردم همین دیگه، احکام مختصه به واجب و احکام مختصه به خب به لحاظ اینکه احکام مختصه هست دیگه شامل همه نمی شود که اینجوری دیگه. ثم وقع لبعضهم الاعتراض علیه به انه این اريد بالمقابله ما ينحصر في التضاد و التزايف و سلب و الايجاب و العدم و الملكه فالوجود و الامكان ليس كذلك از مقابل و کل منهما به هذا المعنا لا يتعلق به غرض علمیون. خب اینجا شما بیان کردین، گفتین که امر عام عبارت است از اینکه خود او شامل بشود همه موجودات را علی الاطلاق، یا خود او و ما یقابله دوتا با هم شامل همه موجودات بشود. این تعریف کردید. این قسم دوم رو ما بحث داریم که خود او و ما یقابله شامل همه موجودات بشود. قسم اولش که در تعریف دوم در واقع بود، همون ما یرد و علی تعریف ثانی یرد و علی، این بیان اخیر ایشان که در حقیقت وجه مائز است بین این تعریف سوم و تعریف دوم، اینجا میفرمایند این مورد اشکال قرار گرفته است. چرا؟ چون تقابلی که در اینجا هست، یا باید مراد از این تقابل اصطلاحی یکی از این اقسام اربعه تقابل باشد، یا باید این مراد باشد، یا اینکه نه اعم از این معنا باشد، بلکه مفهوم تقابل، نه تقابل اصطلاحی، مفهوم مقابله و مباینت باشد. حالا میخواد واقع باشد در تحت این چهار قسم یا خارج از این اقسام اربعه باشد که به این معنا یک مقدار توسعه بیشتری داده میشود. خب اگر وجه اول باشد، تعریف شما جامعه اغیار، جامعه افراد نیست. چرا؟ زیرا برای خاطر این که شما بیان فرمودین که این دو طرف مقابل، دو مقابل هر دو غرض علمی برش مترتب باشد، خب اون احکامی که مربوط به وجوب هست و اون چه که در مقابل وجوب هست چیست؟ لا وجوب. احکامی که مربوط به امکان است، اون چه که در مقابل اوست لا امکان. احکام مربوط به لا وجوب چه غرض علمی دارد؟ یا اون چرا که ما درباره لا امکان بحث بکنیم چه غرض علمی برای مترتب میشود؟ هیچی. وجوب است که غرض علمی بر مباحث او مترتب است، یا امکان است که غرض علمی بر مباحث او مترتب است، ولی لا امکان و لا وجوب که طرف مقابل اون بوده است. که بگیم اشیاء اما واجبان او لا واجب، یا بگیم وجوب یا لا وجوب، وجود یا وجوب دارد یا لا وجوب دارد. خب وجوب و لا وجوب به این اعتبار همه مراتب وجود شامل می شود، درست است؟ یا مثلا میگه اشیاء اما ممکنن او لا ممکن، یا بگیم شیء اما له الامکان او لا امکان. خب به این تعبیر همه مراتب وجود شامل می شود. اما خب دو طرف غرض علمی برش مترتب نیست. شما قید ترتب غرض علمی را بر دو طرف مقابل اضافه کردید. با این قید درست است، با قطع نظر از این قید هر همه مراتب رو میگیرد، ولی غرض علمی بر هر دو طرف مترتب نمی شود با توجه به این قید، با این قیدی که اضافه کرده اند. لذا میفرمایند که شما مرادتان از مقابله چیست؟ اگر مقابله به ماین هست رو فتزاد و تضاعف و سلب و ایجاب و عدم و ملکه باشد، خب اینجا بنابراین وجوب و لا وجوب میشه سلب و ایجاب، امکان و لا امکان میشه سلب و ایجاب، یک از این اقسام دیگه. خب وقت سلب و ایجاب شد دیگه، اقسام دیگرش دائرش مزیق‌تره دیگه، دائره عدم و ملکه، چون اونا عدم شیئی که من شأنه ان یکون واجدا له، خب بنابراین دائره او قهرن مزیق می شود از اون عدم مطلق و سلب مطلق. سلبی که در مقابل ایجاب است، این سلب دائرش وسیع تر است از سلبی که در مقابل ملکه باشد. در باب تزایف که بسیار واضح است امران وجودیان هستند دیگه، در باب تضادن باز امران وجودیان دائره اینا واضح است که کاملا محدود هست. اگر این باشد، خب ما میگیم مباحث در امور عامه یا مربوط است به وجوب یا مربوط است به امکان، درست؟ نکته مقابلشان چیست؟ لا وجوب و لا امکان. خب پس میگیم اشیاء اما واجبان او لا واجب، اشیاء اما ممکنان او لا ممکن. حالا به صورت اشتقاقی هم نیارین که در عذرخواهی که بعضی ها کردن و توجیه کردن باز خواهی میکنه، حالا فرق میکنه، شما میتونید به اشتقاقی بیارید یا باقت نظر از این بگیم شیء اما زو وجوبن او زو امکان، در مقابلش میاد چی؟ لا وجوب و لا امکان. خب فراگیر همه مراتب هست این شیء با مقابلش، یعنی وجوب و ما یقابله، امکان و ما یقابله، ولی وجوب و امکان غرض علمی دارد اون چرا که در رابطه با اینها بحث بشود، ولی اون چرا که در مقابلشان هست اصلا لا وجوب چه غرض علمی برش مترتب میشود، لا امکان چه غرض علمی برش مترتب میشود. ولی امکفل وجوب و امکان لیسا کذالک، چرا؟ از مقابل کل من هما که لا وجوب. این از با مثال ها و غیره میتونید بیان بقیه مباحثی که در امور عامه است، مثل علت و لا علت، اینطور دقت کردید؟ مثلا متقدم و لا متقدم، همینجور کل منهما به هذا المعنا. چرا؟ چون لا وجود و لا امکان در مقابلشه، لا یتعلق بهی غرض علمی. پس این شقش که مردود می شود برای خاطر این که اون غیبی که شما اضافه کردین که به دو طرف مقابل غرض علمی مترتب بشود، در اینجا قابل انطباق نیست. و اگر مراد شما از این که فرمودید ان یکون هو و ما یقابله شامل لها، یعنی شامل همه موجودات بشود، مراد از این ما یقابل یعنی ما یباینه به معنای لغوی مباینت، نه مباینت اصطلاحی که در اون چهار قسم است. و اگر اراده بشود به این مباینت و این مقابلهی که بیان شده است مطلق مباینت و منافات که اختصاص به این چهارتا دیگه نداشته باشد، خب فل احوال المختصه به کل واحد من الثلاثه مع الاحوال المختصه بالآخرین یشمل جمیع الموجودات و یتعلق به جمیعها الغرض العلمی فانها من المقاصد العلمیه والحال انها من مسائل تلک العلوم. و اگر اسم دوم از مباینت باشد میفرمایند احوالی که اختصاص ده. احوال مختصه، خب احوال مختصه خصوصی تخصص اون موضوع و معروض را میطلبد. اگه مطلق مباینت رو بگین احوال مختصه، این تعریف شما دیگه بنابراین مانع اغیار نیست، چون احوال مختصه هر مرتبه از مراتب وجود داخل در علم خاصی میشود. مثلا احوال مختصه مربوط به وجود جسمانی، این داخل است در علوم طبیعی. خب این باید از مسائل، حالا احوال مختصه به علوم طبیعی را اگر مطلق مباینت رو اراده کنید، اون احوال و به حساب عوارض و ما یقابلها، ما یقابلها شامل همه مراتب وجود می شود. چرا؟ چون احوال مختصه اختصاص دارد به اون مرتبه خاصی از وجود که وجود جسمانی باشد، ما یقابلها که سلب اونها باشد به طور کل در شامل همه می شود. یعنی ما یقابلها میاد در مقابل هم وجود مادی را میگیرد و هم وجود مجرد را میگیرد. ما یقابل، چون در مجردات جنبه ثبوتی این احوال مختصه نیست، ولی جنبه سلبیش میشه حمل کنید برش، ولی اینکه سلب به نحو سلب موضوع باشد، سالبه منتفی به انتفاع موضوع هم باشد، اهم شد دیگه، مطلق مباینت شد دیگه، خصوصیت این اقسام اربعه لحاظ نشده است. خب اینا احوال مختصه شدن به اون مراتب. احوال مختصه قهرن تخصص موضوع رو میطلبه و نتیجتاً احوالی که با تخصص خاص در موضوع بر موضوع عارض بشود علم خاص خودش رو تشکیل میدهد که علم طبیعی باشد. پس بنابراین باید احوال مربوط به مسائل مربوط به علم طبیعی، اینا مسائل چی باشد آقا؟ مسائل علم الهی باشد. ولی اینکه این چنین نیست. شکل دوم رو فکر نکنین که قبول دارد من اون صد متعدد دقت بگنین اضافه ای را که من درس کردم به همین جهت که این خلط نشود. اگر مراد مطلق مباینت باشد، نه خصوص اقسام اربعه مباینت اصطلاحیه، بنابراین اشکالش این است که احوال مختصه به هر یک از این ثلاثه به واجب ممکن امتناع مع الاحوال المختصه بالآخره. خب زمینه بکنید احوال مختصه این کل واحدین را با احوال مختصه به اون دوتای دیگر، هر یک را که در نظر بگیریم با احوال مختصه اون دوتای دیگر مجموعا یشمل جمیع الموجودات را، با اینکه اینا احوال مختصه اند، شما جنبه سلبی را نیارید اینجا اصلا. احوال مختصه به ممکنات با احوال مختصه با واجب، این دوتا احوال مجموعا شامل همه مراتب وجود می شود یا نمی شود؟ با اینکه احوال مختصه به واجب در الهیات من الاخص است نه در امور عامه، احوال مختصه به ممکن در علوم طبیعی است یا در علوم مثلا فرض کنین ریاضی است که برزخ بین هما بود، احوال مختصه به اینها یا باید در الهی من الاخص باشد یا در ریاضیات باید باشد یا در چی آقا؟ طبیعیات. و حالا که تعریف شما شامل اینها همه اینا میشه، همه اینا باید از امور عامه باشن. چرا؟ چون احوال مختصه به هر یک از این سه با مختصه اون دوتای دیگر مجموعا شامل همه مراتب وجود شده است. دیگه جنبه سلب رو نیاوردین دیگه، چون مطلق مباینت رو یعنی بینونتی بینشان باشد ولی بینونت اونا به نحو تخالف مثلا باشد، اینو با هم مختلف از نظر احکام بینونت به نحوی ایجاب و سلب هم نیست. اینجور بیان بفرمایید یعنی احوال مختصه به اون دوتای دیگر، فرض کنین جوهر و عرض، اینجور بگیم ثلاثه را واجب جوهر عرض، یا بگیم ثلاثه واجب و ریاضی و طبیعی چون به نظر به علوم دارد، الهی فهمید فلسفه را سه قسم تقسیم کردیم، دو تای دیگر اینجور احکام مختصه به فلسفه الهی، احکام مختصه به ریاضی و احکام مختصه به طبیعیات. حالا احکام مختصه واجب با احکام مختصه ریاضی و طبیعی مختلف هست یا نیست؟ تخالف که دارن، مطلقی مباینه گفتین. این مجموع احوال و احکام شامل همه مراتب وجود شدن یا نشدن؟ شدن. پس اینا باید داخل در امور عامه باشن و اینا نباید در تحت علوم دیگر از علوم جزئیه قرار بدیم، و حال اینکه احکام مختصه واجب رو در علم الهی من الاخص قرار دادن و این علم مستقلی است، احکام مختصه به طبیعیات را، به جسم را در علوم طبیعی قرار دادن که علم مستقلی قرار دادن، و احکام مختصه به برزخ بینهما را به نام ریاضی در علم ریاضی بحث کردن. خب اینا مطلق مباینت بین احکام اینا هست، نه مباینت به نفع سلب و ایجاب، مخالفت هست بینشان. این مخالفت شما تعریف کردین امور عامه را به این که هوه و ما یقابله به هذا المعنى ثانی، ما یقابله به هذا المعنى ثانی یعنی مخالفه شامل جمیع بشود و این شامل جمیع می شود، پس تعریف شما مانع اغیار بنابراین نشود. و حال این که اینها از مسائل اون عموماً نه از مسائل علم الهی، به این نحو معنا فهمید. ثم مرتکبوا فی دفع الاشتکالات اشکالات تمحلات شدیده. حالا برای اینکه این اشکالات رو رفع کنن دنبال چاره‌جویی برآمدن، این طایفه سوم که این تعریف رو کردن. چندین تمهل در اینجا، سه تمهل مرحوم صدر متعلین ذکر می‌فرمان و هیچ کدوم از اینها رو قبول ندارن. ان شاء الله توضیحش بعد. صلی الله علی محمد.